شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، هم‌میهنان ارجمند در هر جای جهان که هستند. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو به مسلمانان از جمله هم‌میهنان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ماه پرخیر و برکتی برای اونها باشه و آرزو دارم که جملگی زندانیان حسبان آزادیشون به زودی زود فراهم بشه و از هم‌میهنان به شدت التماس و دعا دارم که برای رهایی آزادی جملگی زندانیان با هر نوع اتهامی که هست در این ماه مبارک دعا بکنند. در خدمتتون هستم.
درود فراوان بر شما. امیدواریم و به امید آن روز. جناب فقیهی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعان، در بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر با شما گفتگو داشتیم و در همین رابطه توضیحات و مطالب بسیار مهمی هم گفته شد و در گفتگوی گذشته به حقوق زندانیان و اینکه چه حقوقی زندانی دارد پرداختیم. میخواستم لطف کنید اگر شده به طور خلاصه اشارهی به اون گفتگو بشه و در ادامهش دنبال کنیم این بحث رو.
به کمال میل ما در مبحث نخستین از سلسله گفتگوهایی که آغاز کرده بودیم و سلسله جدید این گفتگو اختصاص به حقوق زندانیان و متهمان داره، کلیاتی رو صحبت کردیم در ارتباط با تعریف زندان و تعریف بازداشتگاه و خب مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی و مراکز بازپروری. عرضم به حضورتون که با گذر از این تعاریف، عرضم به حضورتون که در این ارتباط که هنگام ورود زندانی به زندان در واقع اون مرکزی که معروف هست به مبادرت به تشخیص و حالا طبقه‌بندی زندانیان میکنه، منطقه مراتب این ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها رو در این خصوص مورد اشاره قرار دادیم که کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حفظ‌آموزی و اشتغال نگهداری میشن، مگر اینکه مقام قضایی صادر کننده یه حکم در رأی صادر محل خاصی رو برای نگهداری محکوم تعیین و پیش‌بینی کرده باشه. در واقع این بحث رو ادامه دادیم و تا اینکه رسیدیم به ماده 22 اون آیین‌نامه که مسئله بسیار مهمی هست و اون اینکه اشاره کردیم تأسیس و احداث و اداره کلیه مراکز حرفه‌آموزی اشتغال، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و سایر مؤسسه‌ها و مراکز وابسته به سازمان زندان‌ها و تغییر محل اونها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان‌ها و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع هستند. این رو گذری داشتیم به حالا ماجرای کهریزک به اجمال توضیح دادم که اتفاقاتی که در کهریزک افتاد ناشی از این بود که در واقع بازداشتگاه کهریزک احداث و ایجادش و همچنین ادارش آنطور که میبایست تحت نظر سازمان زندان ها نبود. از این رو بود که اون اتفاقات افتاد. اگر اون نظارتی که میبایستی اعمال بشه از روی سازمان زندان ها قابلیت اعمال داشت، اساسا اون اتفاقات تلخ میتونست شکل نگیره در اونجا. و گفتگوی مقدماتی رو در مبحث نخست تا اینجا در واقع ادامه دادیم و البته به اتمام رسوندیم.
بله.
در گفتگوی حاضر گمان میکنم که در ارتباط با بازداشتگاه هایی که جنبه امنیتی دارند و حرف و حدیث های بسیاری رو هم ایجاد کردن در طی سنوات اخیر، فکر میکنم که پرداختن به این موضوع های اهمیت باشه.
کاملا. لطف بفرمایید.
ببینید، خب وقتی که ماده 22 در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 گنجانده شد، علت این بود که در رابطه با ایجاد و اداره بازداشتگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بعضاً نظامی در واقع اشکالاتی پدید می آمد و متهمانی که خب مدتی رو در این بازداشتگاه ها سپری کرده بودند پس از خروج از بازداشتگاه و انتقال به بندهای عمومی زندان ها و یا حتی مرخصی و یا آزادی از زندان، خب شرح می دادن وقایعی رو که در اون بازداشتگاه اتفاق افتاده بود و احیاناً نقض قانون و نقض حقوقی که صورت گرفته بود نسبت به اونها. و همین عوامل و ماجراها سبب شد که قوه قضاییه در مقام اصلاح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب سال 1380 در واقع این ماده رو به این کیفیت در آیین‌نامه اجرایی سال 1384 بگنجونه و تأکید بکنه بر این که اگر تا کنون لااقل تأسیس و احداث و اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خصوصاً بازداشتگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی در حیطه اختیارات بنده و تحت نظارت بنده یعنی سازمان زندان‌ها نبوده است، من بعد این تأکید رو می‌گذاریم که ایجاد و اداره این بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بایستی دوزومن تحت نظر سازمان زندان ها باشه. از این روی این ماده گنجانده شد. به تبع این ماده با توجه به این که مسئولین قوه قضاییه باز هم اشکالات و ایرادات مربوط به اداره بازداشتگاه های امنیتی و نوع رفتار و برخورد با زندانیان و یا متهمان حاضر در این بازداشتگاه ها رو در واقع دچار مشکل می دیدند و احساس و استنباط این بود که حل مشکل نشده با گنجاندن ماده 22 در آیین‌نامه جدید سازمان زندان ها، در واقع مبادرت کردند به تصویب آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی.
بله.
این آیین‌نامه در تاریخ 38/1385 از تصویب رئیس قوه قضاییه و حضرت الله هاشمی شاهنجی گذشت. جالب این هست که در مقدمه و فراز نخست این آیین‌نامه اشاره شده در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوبه 1364 و به منظور ساماندهی و نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین، آیین‌نامه اجرایی اداره بازداشتگاه‌های امنیتی به شهر زند مورد تصویب قرار می‌گیرد. شنوندگان محترم و جناب‌عالی، ملاحظه می‌فرمایید که در واقع علت و هدف اصلی و غایی از تصویب این آیین‌نامه رو در واقع حفظ حقوق شهروندی متهمین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در واقع عنوان میشه در این آیین‌نامه.
بله.
و این نشون دهنده این هستش که لابد حقوق شهروندی آنسان که شایسته است مورد رعایت قرار نمیگرفته که در مقام حفظ این حقوق و مراعات اون و حتی ارتقاء این حقوق در واقع مسئولین قوه قضاییه در مقام تصویب این آیین‌نامه برمیان. خب از مقدمه این آیین‌نامه اگر ما عبور بکنیم، در واقع تصویب کننده آیین‌نامه بازداشتگاه امنیتی رو تعریف میکنه در ماده یک و میگوید بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام های صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند و تحت نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این آیین‌نامه اختصاص سازمان نامیده می شود اداره خواهد شد. در تفسیر همین ماده یک عنوان می شه که بازداشتگاه های امنیتی صرفا مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه ها خودداری خواهند نمود.
بله.
اون رو می‌فرمایید که در واقع پس از تعریف بازداشتگاه امنیتی چنین عنوان شده است که خب متهمین جرائم امنیتی خود قرار کتبی مقام های صلاحیت داره قضایی به استیفا اتخاذ تصمیم نهایی به اونجا معرفی بشن، یعنی مقامات غیر ذی صلاح امکان معرفی و اعزام چنین متهمینی به چنین بازداشتگاه هایی رو مطمئنا نخواهند داشت.
بله.
و باز هم تاکید میگذاره مجرای وضع و تصویر این آیین‌نامه که بازداشتگاه امنیتی تحت نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره خواهد شد. این تأکیدات مکرر و دوباره و چند باره از اونجا که خب بازداشتگاه های امنیتی غالبا هرچند در دید سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و در درون برخی از زندان های مراکز استان ها از جمله زندان اوین در واقع وجود داشتند و دارند، اما نحوه عمل و نوع اداره این بازداشتگاه ها به ترتیبی بوده است که سازمان همواره در معرض این انتقاد قرار داشته و داره که نتونسته این نظارت فائقه و لازم رو نسبت به نوع و نحوه اداره این بازداشتگاه ها به عمل بیاره و مسئولان اون بازداشتگاه ها به دلخواه خود و بنابرای صلاحیتی که در طی سنوات در واقع داشتن بازداشتگاه ها رو اداره کردن. این تأکیدات چندین باره از این حیث هست که صورت گرفته.
بله.
از به حضورتون که اما وقتی از اینجا عبور بکنیم، ماده بسیار مهم در همین آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مشاهده میکنیم که اون ماده دو هست که به این نحو انشا شده: علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر 15 روز یک بار از بازداشتگاه های مذکور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. ببینید مسئله بسیار مهمی باز در ماده دو مورد تاکید قرار میگیره.
بله.
یعنی اونجا گفته میشه که هر اون یعنی که قضاوت رسیدگی کننده به پرونده های امنیتی وظیفه دارند که از بازداشتگاه ها بازدید به عمل بیارند، دادستان زیرفت و یا نماینده او هم مکلف شده حداقل هر 15 روز یک بار از بازداشتگاه های امنیتی بازدید به عمل بیاره و گزارش بازدید خود رو به رئیس قوه قضاییه اعلام بکنه. ببینید چه اتفاقی در سالهای اخیر افتاده. ببینید چند گزارش از سوی دادستان های عمومی و انقلاب و یا نمایندگان آنها و یا احیانا حتی قضات رسیدگی کننده به چنین پرونده هایی تنظیم و خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال شده. شما فکر کنید که اگر قرار باشه هر 15 روز حداقل یک بار از بازداشتگاه ها بازدید به عمل بیاد، علل اصول هر ماه که 2-15 روز میشه ما 2 گزارش علل اصول باید داشته باشیم.
دقیقاً.
و 12 ماه در یک سال هجری شمسی اگر در نظر بگیرید، در طول یک سال 12 رو اگر ضرب در 2 بکنید 24 گزارش بایستی وجود داشته باشه که این گزارشات از سوی مقامات زیرصلاح قضایی خطاب به رئیس قوه قضاییه میبایستی تنظیم ارسال شده باشه.
بله.
آیا حتی یک مورد سوال بنده به عنوان یک ناظر کمترین در واقع زندانها و حقوق زندانها زندانیان در کشور این هستش که آیا حتی یک گزارش از بازدید مقامات زیرفت از بازداشتگاه‌های امنیتی خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال شده؟ اگر ارسال شده آیا اصلا امکان انتشار پیدا کرده که لااقل متهمان، خانواده‌های اونها، وکلای اونها، آگاهان مسائل حقوقی، شهروندان به طور عموم اطلاع پیدا کرده باشن از مضمون این گزارشات که آیا اساسا فیزیک بازداشتگاه‌های امنیتی، فضای بازداشتگاه‌های امنیتی و نوع رفتار با متهمانی که در این بازداشتگاه هستن آیا اساساً منطبق با معیارهای پیشبینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؟ اصلا به حضورتون که قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین بازرسی کیفری، آیین‌نامه سازمان زندان، تمامی مقرراتی که لازم به حقوق متهمان زندانیان هستند آیا مورد مراعات واقع شده است یا خیر؟
بله.